اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. در عملیات ضد دهشت افغانی در شمال افغانستان، نیروهای ویژه اردوی آمریکا با همکاری امتاهای افغان خود 22 عضو گروه داعش را کشتند. اردوی ایالات متحده با نشر یک اعلامیه به روز یکشنبه گفت که این عملیات به تاریخ 11 اپریل در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان که مرکز استراتژیک آن گروه صورت گرفت. قبل از آن به تاریخ 5 اپریل در حمله هوایی آمریکا بر درزاب، قاری حکمت الله، قماندان داعش در شمال افغانستان و یک محافظ او کشته شد. اردوی آمریکا گفت که اعمال فشار نظامی بر جوزجان گروه خراسان داعش را به یک گروه منزوی کوچک مبدل ساخته است. این گروه بعد از مرگ حکمت الله مولوی حبیب الرحمن، یک تندرو ازبک را به رهبری خود انتخاب کرده است. اعلامیه اردوی آمریکا حاکی است که حبیب الرحمن هم با طالبان و هم با جنبش اسلامی ازبکستان ارتباط دارد. دو مسیحی پاکستانی در گمله در شهر کویته پاکستان کشته شدند. مقام های امنیتی کویته می گویند مردان مسلح ناشناس سوار بر موتر بر گروهی از مردم که روز یک شنبه از مراسم دعاخانی در کلیسا بیرون می شدند گلوله باری کردند که بر علاوه دو کشته 8 نفر دیگر زخمی شد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است، اما در اوایل ماه جاری در یک حمله دیگر بر مسیحیان در کویته که 4 کشته به جا گذاشت، گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفته بود. مقام های پاکستانی می گویند که وفاداران به گروه داعش با استفاده از پایگاه هایشان در افغانستان حملات در پاکستان را انجام می دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه هشدار داد که حملات آینده غربی ها به سوریه باعث هرج و مرج در امور جهانی خواهد شد. آقای پوتین در حال این سخنان را بیان داشت که واشنگتن آمادگی خود را برای اعمال فشار بر روسیه از طریق وضع تعزیرات اقتصادی بر آن کشور ابراز داشته است. کرملین با نشر یک اعلامیه گفت که آقای پوتین در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با توافق نظر گفتند که حملات غربی ها بر سوریه امکان دستیابی به یک فیصله سیاسی در درگیری های افساله سوریه را آسیب رسانیده است. در این حال نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد گفت که ایالات متحده روز دوشنبه تعزیرات جدید اقتصادی بر شرکت های روسی را که با رژیم اسد معاملات مرتبط با سلاح‌های کیمیایی داشتند وضع می‌کند. ادامه اخبار. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را متقاعد ساخته است که سربازان آمریکایی را از سوریه خارج نسازد. مکرون در مصاحبه با تلویزیون بی اف ام گفت که تا 10 روز قبل رئیس جمهور ترامپ گفته بود که آمریکا باید از سوریه خارج شود، اما ما او را متقاعد ساختیم که باید برای مدت طولانی در آنجا باقی مانند. مکرون گفت رئیس جمهور آمریکا میخواست حملات بر سوریه وسیع باشد، اما با او گفتند که بسیار ضرور است که حملات محدود بوده و فقط تأسیسات سلاح کیمیایی اسد هدف قرار داده شود. قصد سفید در مورد اظهارات مکرون تبصره نکرده است و هنوز هم روشن نیست که برنامه های آینده آمریکا برای سوریه چی می باشد. فقط به حکومت سوریه هشدار داده شده که در صورت استفاده دوباره از سلاح کیمیایی علیه غیر نظامیان پاسخ بعدی جدیتر خواهد بود. عربستان سعودی که میزبان نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب در شهر درعان می باشد، خواهان موقفگیری متحدانه این کشورها علیه ایران شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست از ایران به خاطر دخالت در امور منطقه انتقاد کرده، گفت اوسیا که از حمایت ایران برخوردارند تا حال 116 راکت را از یمن به جانب عربستان سعودی پرتاب کردند. پادشاه عربستان سعودی همچنان با نادرست خواندن تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال سفارتش از تل ابیب به بیت المقدس گفت که بیت المقدس شرقی بخش جدا نشدنی سرزمین های فلسطینی هاست. و حکومت بنگلادش و اداره مهاجرت ملل متحد ادعای حکومت میانمار را رد کردند که گویا بنگلادش یک خانواده روهینگیایی را دوباره به میانمار فرستاده است. آنها میگویند که نه حکومت بنگلادش و نه کدام مؤسسه امدادی در همچو برگشت دخیل بوده است. مقامات میانمار گفتند که روز شنبه 5 عضو یک خانواده به یک کمپ در این کشور بازگشتند. اما عبدالکلام کمیشنر امور مهاجرین بنگلادش گفت که این خانواده 5 نفری که در ساحه کنرپارا یعنی منطقه آزاد بین دو کشور زندگی می کردند داخل میانمار شده بودند و حکومت میانمار آنها را به مرکز پذیرایی که توسط حکومت آن کشور ایجاد شده انتقال دادند. کلام گفت این عودت دوباره نه بلکه تبلیغات از جانب میانمار است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان از حکومت خواستند که اتاق نظارت در چوکات کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایات ایجاد شود. کمیسیون مستقل انتخابات از این خواست احزاب استقبال می‌کند و میگه که کدام مانع قانونی در این مسئله وجود نداره. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که خیرالله رسولی تهیه کرده.
سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در نخستین روز پروسه ثبت نام رای دهندگان 6516 تن در سراسر افغانستان ثبت نام کردند که 25%شان زنانند و گفته هاشمی امروز نیز شمار زیادی وجودان شرایط برای ثبت نام به مراکز مراجعه کردند. او گفت
چون پر ناول اورز نو امیدواری داده چې دا پروسه تا سرعت ورکول شي او دغه
دیروز روز اول بود. امیدواری این است که این پروسه سرعت یابد و شمار ثبت نام رای دهندگان نیز افزایش یابد. در مراکز 34 ولایت این روند آغاز شده است. ما برای ثبت نام در مراکز ولایت 1419 مرکز داریم. از این شمار 44 مرکزان در مناطق سقوط در ولایت مختلف قرار دارند که آنها باز نشدند، اما در سایر مناطق ولایت ثبت نام شده است. آقای هاشمی افزود که برای دور دوم ثبت نام رای دهندگان که یک ماه بعد در ولسوالی ها آغاز می شود 7355 مرکز در نظر گرفته شده است. در این حال شماره از ناظران انتخابات وضعیت کنونی ثبت نام رای دهندگان را کند خوانده و ارقام را اندک گفتند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ارقامی که کمیسیون از شمار ثبت نام شوندگان واجد شرایط رای داده است بسیار اندک است و اگر این روند همین گونه ادامه یابد مشروعیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی زیر سوال می رود. او گفت اگر همین گونه ما پیش برویم بنابراین شمار از 1,000,000 بیشتر نمی شود و در ولسوالی ها و روستاها نیز این رقم که از لحاظ مراکز زیاد می شود، اما در آنجا نیز حضور مردم به دلیل تهدیدهای امنیتی و نبود آگاهی عامه همچنان کم بوده وقت و موضوع تذکره ممکن کم گردد. من امیدوارم که در روزهای آینده این رقم افزایش یابد. آقای رشید تاکید کرد که حداقل در مراکز ولایت باید 6,000,000 واجد شرایط رای ثبت نام شوند. در غیر آن توقع انتخابات همگانی را نباید داشت. بر اساس تخمین کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان در حدود 12,000,000 افغان واجد شرایط رایند. رئیس فیفا افزود که برای مشروعیت انتخابات باید به تمام واجدان شرایط رای کارت توزیع گردد. با توجه به این نگرانی ناظران انتخابات، حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت به منظور بلند بردن آگاهی مردم برای ثبت نام، برنامه‌های آگاهی عامه را افزایش می‌دهند. در یک دو روز این کمپاین گسترش خواهد یافت. از طریق تلویزیون‌ها، رادیوها و طرق مختلف تلاش می‌کنیم که مردم را تشویق کنیم تا بیایند و ثبت نام کنند.
چې دا پروسه کې ثبت نام وکړي.
روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرګه و شوراهای ولسوالی به روز شنبه 25 حمل در تمام مراکز ولایت افغانستان آغاز شد. کمیسیون انتخابات بر اساس تذکره تابعیت به واجدان شرایط کارت رای دهی توزیع میکند. دور اول ثبت نام در مراکز ولایت تا 22 سور ادامه مییابد و دور دوم از 22 سور آغاز و تا 23 جوزا در ولسوالی ها، روستاها و مناطق دوردست دوام میکند. کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام رای دهندگان 11000 تن را استخدام کرده است و برای دور دوم آن نیز 22000 تن را به کار خواهد گماشت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مقام‌های ترکیه خواستند که تعرفه گمرکی را به صادرات افغانستان کاهش بدهند. مقام‌های ترکیه و افغان میگن که باید دو کشور میزان تجارت خود با یکدیگر افزایش بدهند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میده.
معین وزارت خارجه ترکیه با 30 تن از تاجران آن کشور به کابل سفر کرده و با مقام‌های سکتور خصوصی افغانستان دیدار کردند. عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، روز یک شنبه در کنفرانس مشترک با هیئت ترکی خواستار همکاری و سرمایه‌گذاری تاجران ترکی در بخش‌های ساختمان، زراعت، معدن، انرژی و صحت شد. آقای نصرت گفت که افغانستان در این بخش‌ها فرصت‌های گسترده دارد. رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفت که حکومت این کشور تلاش می‌کند تا پروسه‌ها را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سهل‌تر بسازد.
به خاطر استفاده از این فرصت‌ها دولت ما در قسمت سهل‌سازی قوانین، ساده‌سازی پروسیجرهای کاری اقدامات بسیار جدی را روی دست گرفته، حتی در قسمت پارک‌های صنعتی پالیسی جدید پارک‌های صنعتی از طرف دولت ترتیب شده که انقریب تصویب خواهد شد.
همچنان آقای نصرت گفت که قرار است تا یک ماه دیگر دهلیز هوایی میان کابل استانبول ایجاد گردد و کالاهای صادراتی افغانستان از طریق شرکت هوایی ترکش ایرلاین به ترکیه فرستاده شود. در همین حال آقای نصرت از مقام‌های حکومت ترکیه خواست تا تعرفه گمرکی را بر کالاهای صادراتی افغانستان به آن کشور کاهش دهد و یک مرکز خدمات تجارتی برای تاجران افغان را نیز در آن کشور ایجاد کند.
اکثر کشورها برای تولیدات افغانستان برای اعمال صادراتی افغانستان ترجیحات گمرکی را در نظر گرفتند. ما خواستار هستیم که از طرف دولت ترکیه هم برای اعمال صادراتی ما ترجیحات گمرکی در نظر گرفته شود تا ما بتانیم اعمال صادراتی خود با مارکت های ترکیه و از طریق مارکت های ترکیه به اتحادیه اروپا انتقال بدهیم.
رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که در سالهای گذشته میزان تجارت بین افغانستان و ترکیه به 300 میلیون دلار می رسید، اما در حال حاضر این رقم به 120 میلیون دلار کاهش یافته است. به گفته این مقام سکتور خصوصی، از 120 میلیون دلار تجارت میان افغانستان و ترکیه، 32 میلیون دلار آن را صادرات افغانستان به ترکیه و 88 میلیون دلار آن را واردات ترکیه به افغانستان تشکیل می‌دهد. در همین حال فاتح متین، معین وزارت اقتصاد ترکیه، گفت که تاجران آن کشور آماده سرمایه گذاری در بخش های انرژی، صحت، زراعت و معدن در افغانستانند و همچنان حاضرند تا تجارب خود را با تجار افغان شریک سازند و مواد خام را به افغانستان صادر کنند. آقای متین در مورد کاهش تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان به آن کشور گفت:
شما در بخش صادرات فهرست انواع صادرات را برای ما ارائه کنید تا ما در آن بخش با شما همکاری کنیم.
در همین حال آزرخش حافظی، رئیس اتاق روابط بین‌المللی افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ترکیه در بخش مدرن شدن صنعت و ارائه خدمات معیاری می‌تواند افغانستان را کمک کند.
به دلیل هوایی بهش یکی از متممه‌ها، یکی از چیزهای جانبی باید توجه کرد، به خاطر اینکه از طریق هوا تجارت با حجم بزرگ 1 میلیون تن و 2 میلیون تن امکان ندارد. به این خاطر ما بیشتر به همکاری های صنعتی، به همکاری های معدنکاری و به ایجاد دستگاه های تولید برق حرارتی و برق آبی ما زیادتر تمرکز میکنیم.
به باور تحلیلگران اقتصادی، با افزایش مسیرهای تجارتی و افزایش شرکای تجارتی افغانستان، میزان صادرات و تولیدات این کشور نیز افزایش خواهد یافت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مقام های محلی بامیان میگن که ده ها هزار خانواده دی ولایت در معرض خطرهای شدید خشکسالی قرار دارند. دهقانان بامیان گفتند که امسال به دلیل خشکسالی هزاران جریب زمین زراعتی خود کشت نکردند. در این باره گزارش داریم که ظفر بامیانی فرستاده.
مقام های محلی در ولایت بامیان با نگرانی گفتند که امسال به دلیل نباریدن برف و باران های موسمی هزاران فامیل در این ولایت با تهدید خشکسالی مواجه اند. بر اساس آمار تخمینی نهادهای حکومتی بامیان، در سطح این ولایت باشندگان بیش از 1500 روستا در معرض خطرات ناشی از خشکسالی، کمبود آب آشامیدنی و احتمال کوچهای دست جمعی مواجه اند. محمد طاهر زهیر والی بامیان روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت باشندگان ولسوالی های سیغان، ورس و پنجاب بامیان بیشتر از سایر ساحات زیر تهدیدات شدید خشکسالی قرار دارند.
26 روز از سال جدید میگذره، باران اونچنان زیادی که تأثیر بگذاره در سطح ولایت بامیان انجام نگرفته. این قرجات یا چشمزارهایشون خشک شده و یا هم دچار یک تغییر و نوسان بسیار جدی شده که آبشان کم شده. در کل ممکن که این نگرانی ها موجب کوچ های دست جمعی یا جا به جا شدن فامیل های نشه، ولی در کل ما تلاش میکنیم که تدابیر خود را هم در کنار اظهار نگرانی برای مردم بگیم.
مقامات محلی بامیان از کمیته ملی مبارزه با حوادث و نهادهای ملی و بین‌المللی خواستار کمک‌های عاجل مواد غذایی برای آسیب دیدگان احتمالی خشکسالی در این ولایت شدند. والی بامیان گفت که بیشتر از 50% باشندگان بامیان زیر خط فقر قرار دارند و بروز خشکسالی امسال سبب افزایش آمار خانواده‌های نیازمند و فقیر می‌شود. به گفته مقام‌ها، کمیته ملی مبارزه با حوادث هیچ کمکی را برای ولایت بامیان نفرستاده است، اما امسال 10000 تن گندم برای کمک رسانی به نیازمندان درخواست شده است. احمد رضا رفعت، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بامیان، میگوید
تقاضای کمک کردن بیش از 2 سال میشه که در ولایت بامیان گندم فرستاده نشده مواد غذایی. این مسئله تعقیب میکنیم که تا بتونیم مواد از مرکز به ولایت فرستاده شود.
مقامات میگویند که در سال جاری خورشیدی هزاران هکتار زمین در این ولایت از اثر خشکسالی متضرر خواهد شد که ضررهای مالی گسترده را به دنبال خواهد داشت. انجینیر عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت ولایت بامیان گفت که در مقایسه با سال گذشته 53% بارندگی در ولایت بامیان کاهش داشته است
و بیشترین آسیب را هم مواشی خواهد دید. ریاست عمومی مالداری حیوانی در صدد تهیه تدارک علوفه و اصلاح استرار هست تا ما بتونیم با مالدارا در اسرع وقتش که با کمبود علوفه مواجه میشه توزیع علوفه یا به اصطلاح مواد غذایی کنسانتره برای مواشی داشته باشه.
باشندگان بامیان به دلیل نباریدن باران و برف در زمستان گذشته و بروز خشکسالی هنوز زمینهای زراعتیشان را کشت نکردند و باشندگان ولسوالی های سیغان، ورس و پنجاب بیشتر از سایر ولسوالی ها با کمبود آب آشامیدنی و زراعتی مواجه شدند. عمر خان بیانی، ولسوال سیغان، و محمد امیر محمودی، عضو شورای ولایتی بامیان:
از 6 جمع 5 جمعش مکمل زمینش آب نداره. به همین شکل که با آب زراعتی دچار مشکل هستن، بلکه ما با آب آشامیدنی هم با مشکل روبرو هستیم. ما در این روزا تصمیم داشتیم که بیاییم دولت پیشنهاد بکنیم و حکومتی حوادث ولایتی که حداقل بر یک چند قریه تانکر زده شد.
بعضی چاهایی که آب آشامیدنی هستن در ولسوالی ورس اینجا خوش شده. دیگر همین تصمیم گرفته که باید گندم زر نکنه، اگر گندم زر بکنه قطعا خشک میشه. روی هم رفته و امیدوارستیم که مؤسسات بین المللی دنیا، دیگر دوستان بین المللی ما و همچنین حکومت مرکزی افغانستان در ارتباط توجه جدی داشته باشند که انشاءالله در ارتباط اداره محلی را حکومت محلی بامیان همکاری بکنه.
بروز خشکسالی در سال جاری خورشیدی سبب نگرانی‌های شدید مقامات و باشندگان بامیان شده است. دهاقین و مالداران در بامیان می‌گویند که امسال به خاطر خشکسالی آنان بیش از 50% زمین‌های زراعتیشان را ضرر نکرده و مالداران مواشیشان را نیز نصف قیمت فروختند. بر اساس ارقام ریاست زراعت بامیان بیش از 80% باشندگان این ولایت زراعت پیشه و مالدارند. مقام‌های محلی و باشندگان بامیان از کمیته ملی مبارزه با حوادث و نهادهای خیریه بین المللی خواستار کمک رسانی عاجل برای نیازمندان در بامیان شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ماهر نوابی یکی از انجینران ورزیده در بنیاد لاکهید مارتین در کالیفرنیا است. نوابی که یک مهاجر افغان است، هار در سیکن ولی که مرکز سکتور تکنولوژی ایالات متحده به شمار میره کار میکنه. او همچنان نقش برجسته ای را در گروه لین آن یا تکیه کن ایفا میکنه. در این رابطه گزارش داریم که از جیلا نوری تهیه کرده.
مایرا نوبی در مرکز تکنولوژی های پیشرفته لاکهید مارتین در شهر پالو آلتو کار میکند. او جز تیم است که اخیراً سیستم جدید ستلیت را به نام گوز که وضعیت آب و هوا در امریکا را بررسی میکند ساخته است.
من 6 سال قبل به این مرکز پیوستم و چیزی که مرا به اینجا کشانید حضور 500 ساینتیست است که همه ایشان به درجه دکترا درس خواندند. ما با آنها روی تکنولوژی های جالب کار میکنیم. زمانی که به کار آغاز کردم روی پروژه پرواز بود که بیشتر کسب معلومات با کمک گزینه نقشه در رقیب ما صورت میگرفت. این وسیله فعالیت های رعد و برق را که در ابرها شکل میگیرند جمع‌آوری میکند.
تصاویر ستلایت گوز برای پیشگویی آمدن طوفان‌ها، سیلاب و بادهای شدید کمک می‌کند. مایرا می‌گوید این نوع تکنولوژی می‌تواند جان مردم را نجات دهد.
ما می‌توانیم با کمک این معلومات از وقوع طوفان‌های شدید زودتر با خبر شویم و می‌توانیم وضعیت آب و هوا را بهتر پیش بینی کنیم و در نتیجه برخی جاها که در خطر طوفان قرار دارند زودتر تخلیه خواهند شد. این تکنولوژی جدید جزء ستلایت هاست که الا 10 دقیقه زودتر میتوانند جان افراد را نجات دهند.
مایرا میگوید ستلایت در مناطق جنگ همچون افغانستان برای بررسی تردد در زمین نیز کمک میکند.
یکی از وسایل تکنولوژی که ما در فضا تعبیه میکنیم ستلایت است. ما آن را چشم آسمان به زمین میخوانیم. ابتدا چیزی را از مدار زمین میبینیم و بعد معلومات را به زمین میفرستیم. لاکهید قسمت زیادی از جی پی اس ها را ساخته است که در مناطق جنگی همچون افغانستان قابل استفاده اند و برای افراد در موقعیت های مختلف و اینکه کجا باشند کمک می کند.
زمانی که مایرا روی کار پروژه ستلایت کار نمی کند، او از طریق دیگری در رشد مسلکی زنان در سیلیکون ولی کمک می کند. مایرا به خاطر خدماتش در سیلیکون ولی از طرف نیویورک تایمز و مجله بزنس سیلیکون ولی برنده 2 جایزه معتبر زنان در بخش تکنولوژی شناخته شد.
در سیلیکون ولی اکثرا بانوان جوان بین سنین 20 و 30 حضور دارند، اما نیویورک تایمز جایزه ویژه را برای زنانی که از 40 سال عمرشان بلندتر است و با موفقیت ها در سکتور تکنولوژی دست یافتند اختصاص داد و من نیز در این فهرست قرار گرفتم.
بانو نوابی در برنامه زنان تک یا تک وومن نیز به شکل رضاکارانه کار میکند که یک برنامه مربوط به وزارت خارجه ایالات متحده است.
ما 2 تا 3 سال بعد از آغاز این برنامه در آن سهیم شدیم. من حیث رهنما در این برنامه وزارت خارجه من کار کردم. در گذشته من به زنان مشوره می دادم که از کشورهای مختلف آمده بودند و هدف آموختن استفاده از تکنولوژی در اینجا و بردنش با خود به کشورهایشان بود.
ولی این زنان در سیلیکون ولی نیز با مشکلات مواجه هستند. در یکی از نظرسنجی های اخیر آمده است که 84% این زنان شاکی هستند که از جانب همکاران مرد خود القاب مانند تندرو و پرخاشگر را نیز شنیدند. لاکهید مارتین یکی از شرکت های تکنولوژی در سیلیکون ولی است که تکنولوژی های آینده را برای فضا به خاطر نجات جان بشریت می سازند که بتوانند در آینده همگی از او استفاده کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری صبحگاهی توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. حکومت محلی سرزمین های شمالی استرالیا میگن که بیش از 50 کمپانی چینایی به حکومت مراجعه کرده و خواهان ایجاد فارم های تربیه مرکب در این مناطق شدند. تقاضا برای محصولاتی که از مرکب به دست می آید، خاصتاً ژلاتین، در چین رو به افزایش است، اما عرضه او در جهان رو به کاهش است. فیلمرسر گزارش در زمینه داره که برگردان دری او را عبدالواجد عادل پیشکش میکنم.
حکومت سرزمین های شمالی در استرالیا گله از مرکب های وحشی را برای مرکز تحقیقی خیش در بیرون شهر کاترین خریداری کرده است. در این ماه یک هیئت از متشبثین چینی از این مرکز تحقیقی دیدن کرده و 50 کمپانی از این کشور اظهار علاقمندی کردند تا فارمهای تربیه مرکب را در این منطقه ایجاد کنند. گفته می شود که در سرزمین های شمال استرالیا در حدود 60,000 مرکب وحشی وجود دارد. مرکب ها به این کشور از افریقا در سالهای 1990 به هدف باربری آورده شدند و بسیاری از آنها بعد از آن که ضرورت برای آنها وجود نداشت در طبیعت رها شدند. برای سالهای متمادی مرکب های وحشی برای دهقین مشکل خلق می کرد. این مرکب ها نباتات بومی را زیر پا کرده، در انتشار گیاهان هرزه سهم داشته و بالاخره گوها را از دسترسی به خوراکه و آب محروم می کردن. الستر تریر، آمر ریاست صنایع ابتدایی در شمال استرالیا می گوید که به نظر او در آینده تجارت مرکب رونق زیاد خواهد یافت.
من احساس میکنم که صنعت دامداری در خصوص مرکب رو به انکشاف خواهد بود، ولی به هیچ وجه نمیتواند جای گاوداری را بگیرد. صرف در استفاده از چراگاه ها در مناطق استرالیایی های بومی تنوع رو خواهد
در چین از پوست مرکب بعد از جوشانیدن ژلاتین به دست میاد که از آن بعداً به هدف استفاده در ادویه و لوازم آرایش چینایی استفاده میشود. اما مدافعان حقوق حیوانات بالای مقامات استرالیا اکنون فشار می آورند تا از واردات مرکبها به صورت زنده به چین جلوگیری کنند، زیرا در جریان انتقال به چین این حیوانات زجر می کشند. همچنان معلوم شده است وقتی مرکبها در گله های بزرگ نگهداری می شوند، صحتشان خرابتر می شود. انجمن سلطنتی جلوگیری از مظالم بالای حیوانات در استرالیا می خواهد تا تجارت پوست مرکب در این کشور توقف یابد، زیرا آنها دریافت کردند که در برخی از کشور مرکبها را زنده پوست کرده و ظلم و رنج زیادی را بالای آنها روا می دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر خارجه ژاپن روز یکشنبه گفت که توکیو و بیجینگ لازم است بر حل سلاح هسته‌ای کره شمالی از نزدیک با هم کار کنند. این مطلب تارو کونو، وزیر خارجه ژاپن، بعد از ملاقات با وانگی همتای چینایی خود بیان کرده. محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد تقدیم میکنم.
ورود وانگ به توکیو قبل از نشست بین دو کوریا در ماه جاری و ملاقات بین کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. مذاکرات بین ایالات متحده و کره شمالی با هدف پایان دادن به بنبست توسعه سلاح هسته‌ای و میزایل‌های بالستیک کره شمالی است. تارو کونو وزیر خارجه ژاپن گفت: آقای کونو گفت ما توافق کردیم که ژاپن، ایالات متحده، کره جنوبی و چین باید به تنفیذ تعزیرات اقتصادی بر کره شمالی به درستی در مطابقت با فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد عمل کند. بعد از ملاقات دو جانبه، وزیر خارجه ژاپن به خبرنگاران گفت که دو کشور به همکاری بیشتر برای ایجاد یک خلأ سلاح سازی هسته کامل، غیر قابل معکوس و قابل تعریف کره شمالی مایل است. سفر وانگ همچنین بعد از یک دیدار رسمی توسط کونو و بیجینگ در اوایل امسال می باشد و این اولین دیدار وزیر خارجه چین از ژاپن در پیوند به روابط دو جانبه در 9 سال گذشته می باشد.
برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برتان آرزو میکنه.